اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش‌های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان امروز 27 تن را در شهر چاریکار مرکز پروان به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل در مقابل جمعی از مردم شلاق زدند. برخی از مسئولان محکمه طالبان در ولایت پروان هم آنجا بودند. پیش از این قصاص علنی یک مرد در ولایت فرا از سوی طالبان دیروز صورت گرفت که واکنش های وسیع به دنبال داشت. عفو بین الملل میگوید که اجرای چنین حکم‌ها اهانت به کرامت انسانی است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب به خبرنگاران گفت که ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. پرایس گفته که این اقدام طالبان توهین به وقار و حقوق بشری همه افغان‌ها خواهد بود و ناکامی آشکار طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در 20 هزار صنف درسی 600 هزار کودک افغان سرگرم آموزشند. یونیسف این مطلب را امروز در توییت بیان کرده است. در این توییت گفته شده که این نهاد در سال 2023 میلادی امکانات آموزشی را در سراسر افغانستان افزایش می‌دهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. قوای قضاییه ایران امروز از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضهای جاری، خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه نوشته که پس از رد درخواست فرجام خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه این معترض در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز پنجشنبه اجرا شد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضاییه درباره قضایایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض‌ها در ایران باز شده است. و اداره زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داد که زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش داد. این اداره همچنان اعلام کرد که مرکز این زلزله در 41 متری زیر زمین بوده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مشروعیت حکومت طالبان وابسته به رفتارشان با دختران و زنان در افغانستان. این را تام ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، میگوید. اجرای حکم قصاص و واکنش ها در این باره. ملل متحد مخالف حکم اعدام است. واکنش یک فعال زن:
اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شود که قصاص کنه.
عکس‌العمل یک آگاه دینی در این مورد:
جامعه مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد.
اما یک سخنگوی طالبان اجرای قصاص را به مسلمانان مبارک گفته. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراین در شرق این کشور برای انداخته است. در تازگی‌های جام جهانی قطر میشنوید:
سهمیه بندی جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو از سوی فیفا مشخص شد.
کمک به خانواده های نیروهای امنیتی در افغانستان:
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط از افغانهای با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنن این کمک ها را زمینه سازی کرده.
و در نیمه دوم برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد و گزارش ها و خبرهای تازه را در همچنان در وبسایت و دیگر بخش های اجتماعی رادیو آزادی هم دیده و هم شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان بیشتر بر رویکردشان با دختران و زنان افغان مرتبط است. آقای ویست پس از دیدار با سرپرست وزارت دفاع طالبان در امارات متحده عربی در رشته تویت های گفته است با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در مورد خراب شدن وضعیت بشری به ویژه زنان و دختران در افغانستان بحث کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است مشروعیت حکومت طالبان بیشتر بر رویکردشان با دختران و زنان افغانستان بستگی دارد. آقای ویست پس از دیدار با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان در امارات متحده عربی گفته است در این دیدار درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان بحث شد. توماس ویست در صفحه توییترش نوشته است ثبات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و مشروعیت داخلی و خارجی طالبان بیشتر بر رویکرد طالبان با زنان و دختران افغانستان بستگی دارد. آقای ویست در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همواره با واکنش های گسترده در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است. دروازه های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم بسته است. بیشتر زنان از کار در اداره های دولتی منع شدند. بدون محرم نمی توانند در مسافه های طولانی سفر کنند. حجاب بر زنان اجباری شده و بر علاوه این بر رفتن زنان به ورزشگاه ها، پارک های تفریحی و حمام ها نیز محدودیت وضع شده است. نماینده ویژه آمریکا همچنان نوشته است با هیئت یاد شده بر رهبری ملا یعقوب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تلاش های دوامدار طالبان در برابر گروه داعش بهبود فضای تجارتی و تلاش جامعه جهانی در برابر بحران بشری موجود نیست بحث کردند. این در حال است که مسئولیت بیشتر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را گروه داعش پذیرفته است. مسئولیت حمله اخیری که در صرافی شهر جلال آباد رخ داد و در آن 1 تن کشته شد و شماری نیز زخم برداشتن را نیز گروه مسلح داعش به عهده گرفته است. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در توییترش نوشته است برای ثبات باید نیمی از نفوس یعنی زنان به هدف حمایت از خانواده‌شان اجازه مشارکت در اقتصاد را داشته باشند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات توماس ویست به تازگی چیزی نگفتند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده بود که آمریکا مانع بزرگ در برابر مشروعیت حکومت آنها است. هرچند طالبان ادعا کردند که همه شرایط را برای مشروعیت جهانی عملی کردند، اما به شمول ایالات متحده آمریکا سایر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن طالبان ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها را مهم می‌دانند. در حالی که طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، اما ظاهراً این نوع حکومت قابل پذیرش جهانیان نیست. گفتنی است پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد این دیدار گفته بود ملا یعقوب سرپرست این وزارت در دیدار با آقای ویست به او اطمینان داده بود که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. او همچنان گفته است از نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواسته که آمریکا و جهان باید به تمامی طرز افغانستان احترام بگذارند. گفتنی است که پس از اقدام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سفر توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا این کشور برای افغانستان به ژاپن، هند و امارات متحده عربی، ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز به امارات متحده عربی سفر کرد. آقای ویست در یک توییت جداگانه گفته است که در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماره دیگر از سیاستمداران افغانستان دیدار کرده و خواستهای آنها را مبنی بر احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و آغاز یک گفتگوی ملی درباره آینده افغانستان شنیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اجرای حکم قصاص از سوی حکومت طالبان در افغانستان واکنش های شماری از کشورها و نهادهای بین المللی را برانگیخته است. امریکا، فرانسه، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اجرای حکم قصاص ابراز نگرانی کرده است. طالبان برای نخستین بار به روز چهارشنبه حکم قصاص را در منظر عام در ورزشگاه در ولایت فرا اجرا کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه واکنش ها در پیوان با اجرای شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده است. استیفانی تریمبیلای سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفته است: ما برای متوقف شدن مجازات اعدام صدا می کنیم. ایالات متحده آمریکا در واکنش با اجرای شدن حکم قصاص از سوی طالبان در فرا می گوید که این عمل نشان دهنده برگشت طالبان به گذشته تاریک آنهاست. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به خبرنگاران گفت ویدیوها منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. همچنان دینوشیکا دیسانایاکی معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل می‌گوید هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته است سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یونما وقت دیروز در تویترش نوشت که از اعدام یک مرد در محله عام در ولایت فرا خبر شده است و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. وزارت خارجه فرانسه هم گفته که این اقدام طالبان را با شدیدترین الفاظ تقبیه می کند و این ادامه تخطی از حقوق بشری و حق آزادی های اساسی است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که مخالف اعدام تحت هر شرایط در هر جا می باشد. این عملکرد طالبان واکنش برخی فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نیز برانگیخته است. جولیا پارسی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در فکر فراهم کردن زمینه آسایش برای مردم باشد، نه قصاص و مجازات.
به نظر من اول باید حکومت خودشان تمام زمینه های کار را به مردم مساعد بسازن، امنیت برقرار کنن، عدالت برقرار کنن، بعد رو بیارن به قصاص کن. اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شود که قصاص کنه و مردم مجبور به این شود که از فقر و بیچارگی دزدی کنن، راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شوند.
برخی آگاهان امور اسلامی نیز میگن که حدود شرعی باید مطابق شرایط و وضعیت یک جامعه مورد تطبیق قرار گیرد. محمد محق آگاه مسائل امور اسلامی در پیوان به قصاص انجام شده از سوی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت
جامعه مثل افغانستان که این تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده رأساً به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد، خصوصا در جامعه ای که سالها در خشونت و جنگ جریان داشته به احتمال قوی فضای جامعه را خشن‌تر خواهد کرد.
وی افزود به اساس مطالعات علمی انجام شده تاکید بر این است که موضوعات کیفری به تأخیر انداخته شده و اولویت به نیازمندی های دیگر مثل آموزش و امنیت داده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان اجرای شدن حد قصاص را به همه مسلمانان مبارک باد گفته است. او در پیامی گفته است اجرای حد قصاص اصل تغییر ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تامین امنیت و عدالت اجتماعی به همه مسلمانان و حامیان حقوق بشر مبارک باد. پس از تطبیق حکم قصاص در ولایت فراز و ویولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش گفت که حکم قصاص بر یک قاتل بر روز چهارشنبه در محضر عام تطبیق شد. این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 است. پیش از این حکومت طالبان شماری از زنان و مردان را در کابل، تخار و لوگر به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. اما طالبان در دور نخست حکومتشان در دهه 1990 میلادی قصاص را در معالی عام تطبیق میکردند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش از همه قاضی ها در افغانستان خواست تا حدود شرعی و قصاص را بر مجرمان عملی سازند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یک گزارش بین المللی. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراین در شرق این کشور برا انداختند. این در حالی است که از یک انفجار شدید در بندر مهم استراتژیک سوستوپول، محل استقرار نیروهای بحری روسیه، در بحیره سیاه گزارش شده است. بیشتر در گزارش از آرش اماین میشنوید.
سرقومندانی نیروهای اوکراین در گزارش روزانه خود امروز اعلام کرد که نیروهای روسیه به حملات راکتی و بمباردمان بی‌امان علیه مواضع اوکراینی در منطقه دونسک ادامه دادند و این نیروها بر شهرهای بخمود، اودیوکا و لوهانس نیز همچنان تمرکز کردند. در منطقه شمال شرقی خارکیف هم نیروهای روسی بر قریه ترناوا در چند کیلومتری سرحد با روسیه حمله کردند. با گفته اردوی اوکراین، اشغالگران روسی به بسیج مردم محلی در مناطق ملیتوپل در زاپوروژ نیز آغاز کردند و دستور بسیج برای مردان واجد سن عسکری با الزام حضور در کمیساری‌های نظامی در آینده نزدیک صادر می‌شود. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در اوایل صبح امروز یک انفجار قوی بر فراز بخش مرکزی شهر سوستوپل صورت گرفت و درست چند ثانیه قبل از آن صدای شبیه به پرتاب راکت نیز شنیده شده است. میخائیل رازوژایف، مسئول سوستوپل که در مسکو مستقر است، در حساب تلگرام خود گفته که این انفجار در نتیجه سقوط یک طیاره بی پیلوت بود که توسط یک کشتی نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه سرنگون شده، اما او مشخص نکرده که این طیاره بی پیلوت متعلق به چه کسی بوده است. از ماه اگست به این سو شهر سوستوپل چندین بار هدف انفجارهای قرار گرفته که به گفته مقامات روسی ناشی از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه خود دیروز گفت که 7 دسامبر در نتیجه حملات روسیه بر شهر کوراخو در منطقه دونسک 10 تن کشته شدند. زلنسکی این حملات را بسیار وحشیانه و کاملا حساب شده خوانده که به گفته او مردم صالح جو و عادی را در بازار، ایستگاه سرویس و در ساختمان‌های مسکونی کشته است. به گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسیه از آغاز جنگ تا اکنون بیش از 1000 راکت را به استقامت شبکه‌های برق اوکراین فایر کردند. ویتالی کلیچکو، شهروال کیف، پایتخت اوکراین، از سناریوی به گفته او قیامت برای این شهر در زمستان سال جاری در صورت ادامه حملات هوایی روسیه به زیربناهای این کشور هشدار داده است.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص گردید. جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برای نخستین بار با حضور داشت 48 تیم برگزار می شود که سهمیه بندی این جام از سوی فیفا مشخص شد. کشورهای میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیکو به عنوان میزبانان این جام به صورت اتوماتیک سهمیه هایشان را تثبیت کرده اند. در این سهمیه بندی قاره اروپا مثل ادوار گذشته جام جهانی بیشترین سهمیه ها را داراست که تعداد آن به 16 سهمیه می رسد. قاره آفریقا دارای 9 سهمیه خواهد بود و آسیا 8 سهمیه دارد. کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی و کارابین 6 سهمیه خواهد داشت و همچنان آمریکای لاتین نیز دارای 6 سهمیه مستقیم است. با اقیانوسیه دارای یک صحنه مستقیم می باشد و دو تیم از میان قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا با واسطه پلی آف جواز صعود خواهند گرفت. جام جهانی سال 2026 فوتبال در 16 گروه سه تیمی برگزار می شود که در مرحله گروهی از هر گروه دو تیم آن به مرحله 32 بهترین یا یک 16 نهایی را خواهد یافت و یک تیم از هر گروه حذف می شوند. در همین حال قرار است که فردا شب جام جهانی فوتبال قطر در مرحله 1/4 نهایی با انجام دو بازی برگزار شود که در نخستین دیدار برزیل ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان مقابل کرواسیا رقابت می کند و ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم های آرژانتین با هلند رقابت خواهد کرد. همچنان پس فردا پرتغال با مراکش مسابقه می دهد و فرانسه با انگلستان بازی می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
برنامه باز هم خوش آمدید. یک نهاد غیر دولتی می گوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده های نیروهای پیشین امنیتی افغان کمک های مختلف را فراهم کرده، در این باره تا لحظات دیگر. اما پیش از آن صدها کارگر روزمزد در ولایت فرا در آستانه زمستان پیش رو از بیکاری شکایت میکنند. آنان میگویند که روزها و حتی هفته‌ها برایشان کار پیدا نمیشود تا مخارج خانواده های خود را تامین کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بریالای 24 ساله یکی از 100,000 افغانی است که در آستانه زمستان امسال از بیکاری شکایت میکند. او در نای سوم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند و یگانه نان آور خانواده چند نفری است.
هر هفته بندی پر دغه فلکی بندی دلته راځو سر تر ماشام پوری دلته
هر هفته به این فلکه از صبح تا شام ایستاده هستم، اما برایم کار پیدا نمی شود. در طول هفته یک روز اگر کار پیدا شود او هم 200 الی 300 افغانی پیدا می شود و در خانه 5-6 طفل بگردنم است. من چطور برایشان نان پیدا کنم؟
آلبریال این نگران است که زمستان امسال در میان افزایش فقر و بیکاری چطور خواهد گذشت.
زمستان در حال رسیدن است و ما هیچ مواد سوخت نداریم. همه وسایل خانه خود را فروختیم تا شکم کودکانمان را سیر کنیم. فعلا هیچ چیز نداریم، نه بخاری داریم و نه هم هیزم که بتوانیم در زمستان خانه خود را گرم کنیم.
در بیش از یک سال گذشته بریاله بارا تلاش کرده تا برای پیدا کردن کار به ایران سفر کند، اما کامیاب نشده.
من سه بار به ایران رفتم، برد مرز شدم. یک بار دیگر نیز قاچاقی رفتم، اما کار پیدا نشد و من را اخراج کرد و دوباره به افغانستان آمدم.
از سر ناچاری او اکنون از حکمان جدید در افغانستان کمک می خواهد.
اسلامی امارت سخز مرد دقا خواست چی مرد سر دکو.
من از حکومت امارت اسلامی این را می خواهم که همراه ما همکاری کند. اگر کدام کمک است ما را به لستشان بگیرند. ما به این وضعیت نمی توانیم خانواده خود را نان بدهیم.
بده رکم پدی وضعیت مرد پل کورنی و چلو.
مرویس کارگر روزمزد دیگر است که در روستای ننگاب در شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند. او می گوید که ایران است که چطور به خانواده 11 نفریش یک لقمه نان پیدا کند.
هرچی می خرید بغت می خرید. 300 روپیه 200 روپیه چیز نمیش، فقط پول گاز روغن نمیش، پول فقط پول گاز بود. بگم این دیپلم خودت ست حال پیلا خوشی تغذیه. چی نداره، چیز نداره که بزنا بده.
یک فعال جامعه مدنی فرا براد و آزادی گفت که دامن فقر و بیکاری در این ولایت گسترده است.
فریال خاک هستم، مشکلات زیادی داره. زمستان پیشوری هم هستم، ممکنه که مشکلات اینا چندین برابر بشه. فعلا مردم زیاد بیکار است و شمار زیادی از جوانان به دلیل بیکاری به طور قاچاق به ایران می روند و خاص ما از حکومت امارات اسلامی این است به خاطر جلوگیری از مهاجرت زمینه کار را برای جوانان ما فراهم سازد.
اما به نظر می رسد که طالبان فعلا برنامه مشخصی برای حل مشکلات بیکاری ندارد. خواستم در مورد حل مشکلات کارگران نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم. اما ملا شیرمد سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در این ولایت براد و آزادی گفت که او اجازه گپ زدن با رسانه‌ها را ندارد. گزارش ها نشان می‌دهد که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، اقتصاد این کشور دچار سقوط آزاد شده. بر اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد از نیمه ماه اگست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند تا نیمه ماه اگست سال 2022 بیش از 700 هزار نفر مشمول زنان در کشور وظایفشان را از دست داده اند. به تازگی یک مقام ملل متحد گفت که میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان امسال مجبورند بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. کمیته بین المللی سر به سرخ اخیراً از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صورت دست به کار شوند.
یک نهاد غیر دولتی میگوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک های مختلف را فراهم کرده. این کمک ها شامل پول نقد و مواد غذایی می شود. بیشتر این کمک ها از سوی افغان ها در خارج از افغانستان صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحت نام حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید توانسته است در 16 ماه گذشته کمک های فوری را برای هزاران خانواده نیازمند که اعضایشان به عنوان سرباز و پلیس کار میکردند فراهم کند. محمد سلیم وردک رئیس این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این کمک ها از سوی افغان ها در خارج فراهم شده است.
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط دادخواهی ها و تلاش هایی که از افغان های با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنند این کمک ها را زمینه سازی کرده و این کمک ها توسط موسسه از افغان های با احساس ما به نام اپلفت افغانستان زمینه سازی شده و امرای ماده ای راستا کمک صورت گرفته که ما این کمک ها را در 22 ولایت در حدود تقریبا 2100 فامیل ما رسیدگی کردیم.
آقای وردک افزود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای امنیتی کمک های نقدی، مواد غذایی، لوازم زمستانی، ادویه و سایر نیازمندی ها فراهم و توزیع شده است. شمار از نیروهای امنیتی پیشین که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کارهایشان برکنار شدند میگویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم میکنند. یکی از این سربازان پیشین که میخواهد بنابر هراس از طالبان نامش در گزارش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پیشین امنیتی خیلی با چالش های گسترده روبرواند.
با خدا دگروال ببینی کراچی در پیش است. مدیر اپراسون قلوردو با خدا پلاستیک فروشی میکنه. یکان وقت طرف میشار میم دیگه بخی جگر ما خون میشه. چون وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است. ولی از خود بدتر میبینیم دیگه بخی سر خود ایران میشیم.
گزارش های زیاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نشر شدند که بر اساس آنها شمار از نظامیان پیشین با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند. علاوه بر آن، گزارش های در مورد ناپدید شدن و حتی قتل آنها نشر شده است. محمد سلیم وردک رئیس مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید آنها تلاش میکنند تا جلب آزار و اذیت نظامیان پیشین را بگیرند. به گفته آقای وردک در 6 ماه گذشته با خانواده های این سربازان که شکنجه یا بنابر مسائل مختلف بازداشت شدند کمک های از سوی مؤسسه آنها صورت گرفته.
پیام ها و نظریات شما
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای سریع دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراک است، اصلا کمکی به ماجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میایه، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میایه؟ از جایی میشه که اینا به مستحقین، به مردم نیازمنده، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ای تو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود 1.5 سال میشه که مهاجر داخلیم به ولایت فرا از ولسوالی پرشمن، اصلا تا حال کمکی از مؤسسات هم یک سر آردیم ما ندیدیم، یک سر آردیم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده، از اون زیادتی های شک، از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده ها و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بانی در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنجای خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو خونه خوب که اشت زیادتی میکنه به یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی در برنامه رهبران زن باشید. اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان امروز 27 تن را در شهر چاریکار مرکز پروان به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل در مقابل جمعی از مردم شلاق زدند. برخی از مسئولان محکمه طالبان در ولایت پروان هم آنجا بودند. پیش از این قصاص علنی یک مرد در ولایت فرا از سوی طالبان دیروز صورت گرفت که واکنش های وسیع به دنبال داشت. عفو بین الملل میگوید که اجرای چنین حکم‌ها اهانت به کرامت انسانی است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به خبرنگاران گفت که ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. پرایس گفته که این اقدام طالبان توهین به وقار و حقوق بشری همه افغان‌ها خواهد بود و ناکامی آشکار طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در 20,000 صنف درسی 600,000 کودک افغان سرگرم آموزشند. یونیسف این مطلب را امروز در توییت بیان کرده است. در این توییت گفته شده که این نهاد در سال 2023 میلادی امکانات آموزشی را در سراسر افغانستان افزایش میدهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. قوای قضاییه ایران امروز از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضهای جاری، خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه نوشته که پس از رد درخواست فرجام خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه این معترض در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز پنجشنبه اجرا شد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضاییه درباره قضایایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضها در ایران باز شده است. و اداره زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داد که زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش داد. این اداره همچنان اعلام کرد که مرکز این زلزله در 41 متری زیر زمین بوده است.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی. با روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت، وضعیت کاری برای صدها هزار تن محدود شد، به ویژه بانوانی که در گذشته گفته می شد 22% نیروی کاری افغانستان هستند. افزایش بیکاری، وضع محدودیت کاری بر زنان و دختران و اقتصاد ضعیف دست به دست هم داده و مردم را، به ویژه زنان را، در تنگنا قرار داده است. در گذشته زنان در بخش‌های مختلف به شمول تجارت‌های کوچک و برنامه‌های رفاهی برای سایر بانوان مشغول بودند. افغانستان یکی از کشورهای مصرفی است و نسبت به تولیداتش مصارفش بیشتر است. همچنان در مقایسه با صادراتش بیشتر به واردات متکی است. این سو در 20 سال گذشته زنان در بخش‌های مختلف در افغانستان تلاش کردند تا اقتصاد برخی خانواده‌ها را به پا ایستادن نگه دارند. در امین مورد که چالش ها اکنون کدام ها اند و برنامه های بدیل برای
یافتن سرنخ از عواید، کار و رفاه برای زنان کدام ها هن بحث میکنیم در برنامه امروز رهبران زن. دو مهمان در این برنامه با ما و شما هستند. بانو مسعوده بشارت، یکی از زنان تجارت پیشه، و رویا حافظی، وکیل مدافع و یکی از بانوان که برنامه های خود را در بخش توانمندسازی زنان راه اندازی کرده و با ما و شما خواهند بود. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. بانو مسعوده بشارت، نخست با شما آغاز میکنم، اگر کوتاه در مورد خود و فعالیت هایتان بر ما بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب نعیمی صاحب محترم، خانم فیزی صاحب محترم و شنوندگان عزیز برنامه شما. مسعوده بشارت هستم، یکی از خانمهای تجارت پیشه در افغانستان و در کابل یک شرکت تولیدی لباس و صنایع دستی داشتم. البته تولیدات ما اکثرا لباس های محلی بود که میخواستیم امی فرهنگ لباس های محلی را به دنیا معرفی کنیم و همچنان در پلی شرکتم کارهای دیگه داشتم که از گزارشگری شروع و تا تدریس و کار در دفاتر میکردم و تجارت به حیث یک کسب درآمد مشروع شروع کردم. ولی متاسفانه حالات در افغانستان تغییر کرد و تمام چیز برهم خورد که فعلا به همه که قسمی که معلوم است تجارت زنان بسیار با مشکلات زیاد روبرو است. ما هم از جمله خانمایی هستم که با این مشکلات روبرو شدیم.
تشکر. برمیگردیم به شما و بانو رویا حافظی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. حالا از شما میخواییم که یک معرفی کوتاه داشته باشین از خود، تحصیلات و فعالیت ها.
تشکر میکنم. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص هموطنان عزیز زنان تجارت پیشه قهرمان افغانستان. من رویا حافظی هستم، وکیل مدافع و رئیس مؤسسه اجتماعی حقوق بشری سنا و مؤسسه شرکت تولیدی تشریف مبانو امربای سنا آفرین. مدت 20 سال میشه که من در راستای حقوق زن و همچنان در راستای توانمندسازی حقوق تجارتی و اقتصادی زنان افغانستان به صفت مدیر و همچنان به صفت یک فعال ما کار کردم و همچنان تحصیلات ما در رشته کیمیا از تعلیم تنیه بدخشان و در رشته قضا و سرانوالی از حقوق علوم سیاسی پوانده رانا و تحصیلات عالی خود در دوره استاج حکمیت و میانجیگری تجارتی در مرکز حل منازعات افغانستان با پایان رساندم و البته کاندید در بخش ماستری حقوق جزای بین المللی عمومی در دانشگاه آزادی ایران مشروط تحصیل هستم.
تشکر میکنم سیبا از شما و برمیگردم به شما. بانو بشارت، برای شما کار در بخش های توانمندسازی زنان چقدر مشکل بوده و چی چالش های را به همراه داشته؟
تشکر از شما. افغانستان چون قسم که همگی ما میفهمیم یک کشوری است که کار در بخش توانمندسازی زنان در اوج بسیار نسبت به دیگر کشورها مشکل است. انگرچه که قسم که میگن زنان نیمی از پایگر جامعه است، اما من این موضوع رد نمیکنم. به نظر من زنان تمام پیکر جامعه هستن، به خاطر از اینکه نیمی از پیکر جامعه خودشان هستن و نیمی دیگه را اینا به دنیا میارن. پس گفته میتونیم زنان تمام پیکر جامعه را تشکیل میدن. ولی متاسفانه در افغانستان حضور زنان در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مثل مردها بسیار زیاد نبوده و گرچه که حضور بسیار زیادشان مورد نیاز بود، اما متاسفانه حضور نداشتن. ولی و مشکلاتی که در جامعه افغانستان بود، چون افغانستان از جمله کشورهای کم توسعه است و زنان همیشه تحت سلطه مردان به عنوان جنس دوم قرار داشتن و موانع زیاد سر راه توانمندسازیشان وجود داره، از جمله حاکم بودن مرد سالاری در جامعه ما، توجه به سنت‌های نادرست در خانواده، قدرت مندانستن مردان نسبت به زنان و نداشتن حق تصمیم گیری برای زنان و از جمله آمده پلوی از این بسیار چالش‌های زیادی است که اگر ما او را یادآوری کنیم وقت زیاد را می‌گیره. اما به شکل عمده گفته میتونیم در افغانستان نسبت به دیگر کشورها کار کردن در بخش توانمندسازی زنان مشکل تر است، چون قسمی که گفتیم سنت های جامعه ما همین قسم بوده، از قدیم بوده و این نیاز به این داره که این سنت ها باید تغییر کنه و باید تمام خانم ها از امیال شروع کنن. اول در قسمت تربیه اولاد خود، به نظر ما باید اولاد خود قسم تربیه کنن که همیشه اولادشان به خانم ها یک جایگاه بسیار عالی در نظر داشته باشه و همین قسم نسل بعدی ما شاید بتانه که این مشکل حل بسازه.
و بانو حافظی، شما تجربه کار با اتاق تجارت و صنایع افغانستان را داشتین. به باور شما در دو دهه گذشته زنان در بخش توانمندسازی و تجارت تا کدام حد پیش رفتند؟
تشکر میکنم، سوال بسیار زیاد اما جامعی است که به تایید گفته های بانو بشارت ما هم باید به سهم خود بگویم که افغانستان یک کشوری هست که حضور زنان زیادتر نسبت به مردان بوده، یعنی نفوس زن نسبت به مرد بیشتر بوده و تعهد و صداقت و ایمانداری که زنان نسبت به جامعه افغانی داشتن و نسبت به وطن داشتن ای را ایجاب میکرد که زنان بتانند که در راستای تجارت و اقتصاد روی بیارن و اونا بتانند یک برنامه های عالی درست را داشته باشند، چه در عرصه کارآفرینی باشه و چه در عرصه تولیدات و فرآورده های داخلی باشه، تا اینکه ما بتانیم یک کشور پیشرفته داشته باشیم یا در حال یک کشوری که در حال توسعه است و ما بتانیم که یک پیشرفت بدهیم. متاسفانه و بدبختانه ما نظر به اینکه تجربه یک دوره ای از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان داشتم، بدبختانه ما خود زنان کسایی هستیم که مانع بسیار بزرگ در راستای پیشرفت توانمندسازی زنان افغانستان هستیم.
خب بانو مسعوده بشارت، برای شما سفرتان تا اکنون تا چی حد مشکل و پرچالش بوده؟
البته سفر ما در بخش تجارت وقتی ما شروع کردم، در اوایل مشکلاتی که در اوایل بود و مشکلاتی بود که از لحاظ روحی مشکل گفتن نمیشد، فقط مشکلات سر روی کار ما بود که وقتی آدم کار تازه شروع میکنه بیگان مشکلات برمیخوره، که گرچه مشکلات تمامش خوشایند میباشه برای آدم، چون هر کدامش یک تجربه نو تجربه جدید برای آدم میباشه، آدم از اون میاموزه. ولی بعد از چندین سالی که ما کار کردیم، متاسفانه بزرگترین مشکل و بزرگترین ضربه روحی بر ما امی سقوط نظام جمهوریت بود، که با وجود که ظاهرا اگه حکومت طالبان نگوین ما با خانم‌ها مشکل داریم، ولی بازم یک ترسی از نگاه ذهنی، یک ترس در وجود تمام خانم‌ها بود، چون هم مشاهده بودیم که تا چند ماه اول هیچ کس اصلا این رای ذکرام نمیکرد که ما تجارت داشتم، یا به طرف اتاقا هیچ کس دور نمیخورد و اتاقا بسته بود. تمام از این از امون ترس بود که از تجارب دوره قبلی خانم ها داشتن و تا فعلا هم امون ترس جریان داره، چون میبینیم که حکومت ما فعلا با خانم ها چی میکنن، هر روز امون را دیده امون یک ترس در ذهن خانم ها میباشه. البته خانم ها یعنی امنیت ذهنی ندارن فعلا، و بزرگترین مشکل بر ما مشکلات چالش مشکل روحی بود، صدمه روحی که ما دیدیم، و دیگه مشکلات هرچی باشه حل میشه، اما بر ما سقوط نظام کلانترین مشکل در سفر سر رای ما بود، خصوصا به خودم.
بانو رویا حافظی، در حال حاضر در کدام بخش ها شما فعال هستین و آیا از این برنامه های شما سایر زنان هم مستفید میشون یا نه؟
دقیقا برنامه هایی را که قبلا من از طریق اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان داشتم، با وجودی که من با ما اخلاصمندی و صداقت و کار بر مبنای ادامه و سلسله فعالیت های اتاق باشه، من همون برنامه ها را تا امروز هم تعقیب کردم و تعقیب میکنم و ایره به خواهرها و عزیزانی که در افغانستان هستن و در اصلا اینا کار میکنن، من باورمندی را برشون هدیه میتونم که باید باور داشته باشند که من برنامه هایی که قبلیرم داشتم از همون را تعقیب میکنم، با دوستانی که از مؤسسات حمایتی هستن با اونا در تماس هستم و با اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان با ما سلسله فعالیت ها برایشون معرفی کردم. ولی من در خصوص برنامه های دیگری را دارم که ساختن بازارهای خارجی برای فرآورده های دستی زنانی افغانستان، من ایره سرش کار میکنم که انشاءالله رحمان به خیلی یک بازار ده با خانم سفیر قبلی پاکستان، البته خانم سایمه منصور احمد خان هستن که امرای اینا ما ترتیب کرده بودیم که ما باید یک بازار در اسلام آباد داشته باشیم، که یک بازاری به نام کابل اسلام آباد افغان بازار، و بعدش هم یک بازار در مدست کشورهای اروپایی و داشته باشیم، که البته این کاری بسیار زیاد آسانی رام نیست، ولی در کل اولین کار رام هست که ما باید اقدام بکنیم تا اینکه ما بکنیم یک خانم را از این طریق تشویق بکنیم و به اینا یک بازاری را داشته باشیم که بتونن اما فرآورده های خدا اینا به فروش برسانن و از اون طریق تجارت خدا تقویه بتن و به کار بارشان یک مفادی پیدا شود. از این طریق ما بتونیم که در بخش توانمندسازی شرکت های زنان کار بکنیم. و از طرف دیگه برنامه هایی هم که از طرف UNHCR هسته انشاءالله و رحمان بخیر که ما من حیث یک کسی که در بخش توانمندسازی و اقتصاد زنان افغانستان کار میکردم تا فعلا هم مورد اعتماد جامعه ملل هستم و همچنان اتحادیه اروپا و UNHCR را متعقب به این هستم که انشاءالله و رحمان برنامه را به بیجه شدگان داخلی و همچنان برای عودت کنندگانی که اینا از کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه اینا پس دوباره به افغانستان اینا عودت میکنن و اینا میتونن که اما مهارت هایی که در کشورهای همسایه اینا با خود آوردن ما بتونیم که در این راستا با اینا همکار باشه و همچنان با پناهجویانی که در کشورهای خارجی اینا به سر میبرن و اینا قبلا تجارت داشتن در افغانستان و ما بتونیم که از این طریق اینا را همکاری بکنیم و برشان کار بکنیم. البته این برنامه بسیار زیاد بر ما با ارزش هست و ما همچنان میخوایم که انشاءالله رحمان با متعهد را که مده برنامه در سویس با UNHCR داشتم که در اوجا از سفیر اتحادیه اروپا و همچنان معاون UNDP اینا برنامه را که داشتن تا فعلا همه ارتباطات ما هسته ما میخواییم که این برنامه را ما داشته باشیم و بالای کار میکنیم تا اینکه بتانیم به مرحله اجرایی را بگذاریم.
کی برنامه تان آغاز خواهد شد بانو حافظی؟
قبلا ما در تاریخ 10 اکتبر سال روان ما به کشور سویس در جلسه آمده بودم که این بنمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان که تمام 5 اتاق در بر می گرفت که این برنامه ها باید هم به برادرای تاجری ما باشه و هم بر خواهرای تاجری ما که این برنامه انشاءالله رحمان بخیر به سال 2023 شروع خواهد شد و انشاءالله با این ما پیمان خود بودیم و انشاءالله رحمان کوشش میکنیم که این برنامه جامعه عمل بپوشه.
خب میخواستم بانو مسعوده بشارت از شما بشنوم که در حال حاضر جایگاه زنان تجارت پیشه و اونایی که در بخش رفاه و کار برای بانوان کار میکنند اینا را جایگاهشون در حال حاضر شما در کجا میبینین به ویژه در داخل افغانستان چون مشکلات اونجا خیلی زیاد هست؟
بله تشکر از شما. جایگاه زنان فکر کنم فعلا در افغانستان جایگاه هیچ کس در جایگاه خوبی قرار ندارد چون حکومتی که به حقوق بشری و انسانی اتباع خود ارزش قائل نباشد چطور میتواند اوج مردم راحت و مثل حکومت های قبلی یا دیگر کشور را زندگی کنند. و بر بنیاد آمارهایی که اتاقهای تجارت صنایع زنان افغان نشر کرده بودند که من در اینترنت دیدم و در حال حاضر یا در قبل بیش از 15 تجارت رسمی و بیش از 20,000 تشبثات غیر رسمی از خانما بودند فعالیت داشتند و سرمایه خانما بالغ به 80 میلیون دلار آمریکایی بود. ولی متاسفانه فعلا بعد از اینکه حکومت سقوط کرد بسیاری از سرمایه ها از کشور فرار کردند، بسیاری از خانما مجبور به ترک کشور شدند و تمامشان از کشور پناهنده یا مهاجر به کشورهای دیگه شدند که مشکلات زیاده و اونا اول خود وقتی که آدم کشور خود ترک میکنه به یک جای دیگه میره بزرگترین مشکل زبان یا مهارت یادگیری زبان است که باید آدم به خاطر کار تجارت زبان بسیار به شکل ماهرانه در یک جای یاد داشته باشه و ای که هر کدام از این خانم‌ها به هر کشور دنیا آواره شدن مشکلات به اینا خصوصا مشکلات زبان است و بعد از اون تا که مثل کشور خود آدم در یک جای بلند میشه و کاروبار شروع میکنه این وقت زیاده را میگیره. و خانمایی که در داخل افغانستان هستن قسمی که من پیشترم گفتم براتون اگرچه ظاهرا هیچ مشکل ندارن و حکومت میگه ما مشکل نداریم اما اون یک ترسی که از ذهنشان جای گرفته اما باعث میشه که کارهایشان یک کم با مشکلات مواجه باشه و خود خانم‌ها با یک آینده نامعلوم کار کنن. گرچه سرمایه گذاری میکنن خانم نمایشگاه میباشه من شاهد هستم که نظر به سابق شاید بیشتر هم باشه اما تمام این کارا با یک ترس از آینده است. خانم‌ها فعلاً از آینده خود ترس دارن. مثلا اگر بخواین یک جای سرمایه گذاری کنن به این ترس هستن که شاید حکومت تا یک چند ماه دیگه یا یک چند روز دیگه یک قانون جدید را بکشه که در اون قانون محدودیت‌های به خانم‌های تجارت پیشه هم باشه مثل که محدودیت قسمی که همگی ما می‌بینیم به خانم‌ها.
خب یعنی میشه در کل گفت که زمانی که اعتماد وجود نداشت یعنی سرمایه گذاری هم وجود نداره، کار هم وجود نداره، رفاه هم وجود نداره و اقتصاد هم وجود نداره. چنین است بانو بشارت؟
بله، اگر سرمایه گذاری وجود هم داشته باشه، مثلا خانمایی که قبلا سرمایه گذاری داشته باشن، فعلا از نگاه فکری و ذهنی چارام نیستن، چون آیندهشان نامعلوم است. اعتماد به این ندارن که همین دولت همین قسم ادامه پیدا میکنه، یعنی قوانین همین قوانین میباشه یا نه، یا محدودیت های تازه بالای خانمای تجارت پیشه هم وضع میشه.
تشکر میکنم از شما. خب بانو حافظی، فکر میکنین چقدر بانوان در افغانستان در بخش تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال زایی پس از تحولات تابستان گذشته صدمه دیدن؟
نظر به اینکه آمار و اما ارقامی که از اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان ما داشتیم، تعدادی که خانمایی که در بخش اشتغال زایی اینا کار میکردن، شاید در آنهایی که به طور رسمی کار میکردن 1741 خانم بودن، ولی متاسفانه اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان در سالهای گذشته تعدادی 800 خانم ها گفته بودن که ما اینا را جذب کردیم و اینا عضویت اتاق تجارت صنایع زنانی افغانستان را داشتن، ولی ما تعدادی از همین خانم هایی را داریم که اینا به صورت غیر رسمی فعالیت و کار میکردن. و بعد از اینکه ما سرپرست اتاق تجارت صنایع زنانی افغانستان شدم، وقتی که ما آمار دقیق از اتاق به دست آوردیم و ارقام ما حتی به 700 و 800 چیکی به 600 هم نمیرسید، و خوشبختانه که ما دیدیم بین ما ارقام و آمار کسایی بودن، خانمایی که تجارت های کمی بزرگتر داشتن یا بزرگ داشتن، اینا به خارج از کشور پناهنده شدن و رفتن، و واقعا که یک دلهره و یک استراب داشتن که خانم بشارت به او اشاره کردن و از نگاه روحی اینا تماما صدمه دیدم که من با تمام امو خانم ها فعلا هم در تماس هستم و اونا در صدد و کوششی هستن که پس دوباره امو تجارت های خود اینا دوباره فعال کردن، و بسیار تعدادی کمش بوده که تجارت های اینا پس دوباره فعال نکردن، ولی در کل تمام خانم ها تجارت های خود فعال کردن، پس دوباره به اتاق تجارت آمدن. و در این اواخر تا 3 ماه گذشته من ارقام را که از 10 ولایت افغانستان اینا را من جمع آوری کردم و با این آمده تماس بودم، تقریبا 800 خانم بودن، و چون یگانه سطوحی که زنان میتونن در او راستا اینا کار بکنن فقط بخش زنان تجارتش هستن که اینا در راستای تجارت و کار و تولید خود اینا کار میکنن. بنابراین ما در این راستا خوشبین بودم، چون خانوما زیادتر در این اتاق هنوز هم رفت آمد دارن، هنوز هم میرن میاین، هنوز هم با مکار خود ادامه میتن و ناگزیر هستن، چون اینا نمیتونن که از کار و اما زمینه ای را که فراهم کرد بم چون کارآفرینی کردن و برای چند خانم اینا زمینه ای کار اینا برای یک چند خانم برای جوانایی هست، برای تو تنها نیست که خانم ها را اینا به کار گرفته باشن، بلکه اینا جوانایی را اینا در کار استخدام کردن و اینا نمیتونن که کار نکنن، بلکه خانم ها در اینجا کار هنوز هم کار میکن، دلهره وجود داره، استراب وجود داره، ولی باز هم اینا پشت کار دارن. و چون در گذشته وقتی که من خودم در اتاق تجارت صنایع زنانی افغانستان بودم تا 3 ماه 4 ماه گذشته، ما بعضی حمایت را از دیگه نهادها برای زنان گرفتیم و فعلا هم بی در 8 ولایت دیگه هم میتونن که کار بکنن، اینا برنامه های خاص خود دارن و من خودم با اینا در تماس هستم، ان شاء الله رحمان ما با نوبشارت هم اینا خود گفتم که از این ناحیه، چون این یک تاثیر منفی گذاشته بالای روی تمام خانم ها، ولی دیگه راه چاره ای نیست و تمام زنان ما هم به این تعهد کردیم که باید خود ما از دیگه اقتصادی یکی دیگه خود دست خود یکی دیگه خود بگیریم و همچنان بتونیم که اقتصاد کشور که صدمه بسیار سخت وارد شده این ما بتونیم که هم اقتصاد خانواده فامیل و همچنان بعد از اقتصاد کشور یک تاثیرات مثبتی را به جا بگذاریم. دیگه واقعا که مشکلاتی که بوده ما قبلا این را دیدیم و فعلا هم شاید همی بوده باشه، و من خود من با وجودی که یک کمک از اما حوادث که اخیراً بر خود ما وارد شد، ولی باز هم مدت 2 ماه ما واقعا در سکوت بودم و اصلا نمیتونستم که با هیچ رسانه در تماس باشم یا که با اونا جواب بگم، و بعد از 2 ماه ای اولین باری هست که ما با شما در تماس شدم و من خواستم که باید برای خانم ما بگویم که ما در کنارشون هستم و می باشم.
خب میخواستم از شما خانم مسعوده بشارت حالا بپرسم که از یک سقف که خانم حافظی اشاره کردن به او، که گفتن همسر سفیر هم در او برنامه همکار خواهد بود. در این صورت اگر چنین برنامه در پاکستان راه اندازی میشه، از طریق از او یا امکان حمایت و تمویل برخی پروژه ها یا برخی برنامه ها در داخل افغانستان و یا برای مهاجران افغان در پاکستان فکر میکنین میتونه وجود داشته باشه؟
امکان داره که وجود داشته باشه، ولی باید همین مشکلات ما در نظر بگیریم. مشکل ویزا کلانترین مشکل است، مشکل تبادل اسار کلانترین مشکل است. بخاطر ما افغان، حتی افغانان نمیتونن در پاکستان به خود یک سیم کارت گرفته بتونن، چون ضرورت با ایدی کارت پاکستانی است. و این مشکلات بسیار عمده است که بدون این چیزا هیچ امکان نداره که یک نفر بخواد سرمایه گذاری کنه یا تجارت کنه. و اگر این مشکلات حل شود، به نظر من بسیار یک موضوع خوب است و حمایت بسیار خوب به افغانایی که هم در پاکستان هستن یا در ایران هستن به شکل پناهنده هستن به اونا میشه، هم افغانایی که در داخل افغانستان هستن، چون فعلا در افغانستان بازار ما رو به رکود است، مشکلات اقتصادی مردم ما بسیار زیاد شده، مردم کار ماش هیچ چیز ندارن که همو تولیدات خود دوباره مثل سابق بخرن. میشه که تولیدات در کشورهای همسایه فروخته شوه، البته در بازارهای جهانی ارسال شوه. مشکل پست بزرگترین مشکل است فعلا در داخل افغانستان. خانمایی که تجارت دارن با هم اگه معلوم است که فعلا پست نمیتونن، چون دولت ما بر رسمیت شناخته نشده، کسی نمیتونه از طریق پست مال خود درست روان کنه. البته اون فعلا از طریق پاکستان روان میشه که تمام فایده به کشور پاکستان میایه. و این مشکلات بسیار زیاد است و قسمی که خانم ویزی گفتن این مشکلات قابل حل است، اما فکر کنم بسیار زمانگیر است، چون یک مشکل نه مشکل نیست، بسیار مشکلات جدی و زیاد است.
تشکر. خب بانو رویا حافظی، آیا فکر میکنین از نظر و تحلیل خود شما که باز زنان در بخش فراهم کردن خدمات و توانمندسازی سایر بانوان دلگرم خواهند شد در داخل افغانستان و یا فرصت های را برای از اونا ایجاد خواهند کرد؟
واقعا قسمی هم که بشرت شورا میکنند، یکانه راهی دم که کنند در زنان در افغانستان کار میکنند، فقط اینمی بخش تجارت هست، تجارت و تولید هست که زنان خودشان یک مالیه ده هستند و اینا در کنار حکومت استاد هستند، در کنار دولت استاد هستند، مالیه میپردازند، جواز میگیرند، تکس میپردازند، همه چیزایی که مربوط به اقتصاد کشور میشه زنان دو سهیم هستند. و فعلا هم خانما هستند که تجارت خود اینا ادامه دادن و همچنان اینا پس دوباره با ما هر شرایطی هست، با وجودی که ما بسیار زیاد ریزنی کردیم، لابیگری کردیم که بتانیم ما در خصوص پایین آوردن نرخ جوازنامه ها یک همکاری صورت بگیره، ولی متاسفانه یک همکاری صورت نگرفت. ولی باز هم خوشبایی هستیم که در اقتصاد کشور یک کمی تاثیرات مثبت خود می داشته باشه. و دلایلی هم که وجود داره که خود ما میتونم به دلگرمی در اینجا کار بکنم و ناگزیر هستم که باید کار بکنم. تمام مشکلات و موانعی را که خانم بشارت اینجا یاد کردن ذکر کردن، خود ما هم از اون ناحیه میفهمم و لازم به این است که پس دوباره ایدم تکرار بکنم، ولی برمیگردیم به این که ما خود ما باید دلگرمی را ما زنان در دل زنان ایجاد بکنیم و ما بتانیم که کسایی که به یک جای رسیدیم تجربه داریم و با این مردم کار کردیم و ما بتانیم که این خواهرای خود از این حالتی که اما اعتماد به نفسشان ضعیف است، ما بتانیم که دوباره ما اعتماد به نفس اینا را بسازیم و بتانیم که اینا را همکاری بکنیم. و واقعا که این وظیفه خود میدانم من حیث یک کسی که رهبری اتاق تجارت رسانه زنان افغانستان در گذشته داشتم، ولی باید من با کسایی که فعلا در اتاق هستن باید همکار باشم، با خانمایی که در این راستا کار میکنم باید همکار باشم و باید پیگیری بکنم. چند ولایتی را که من خانمایش پیدا کردم و طبق خانما را باید پیدا بکنم. این مهم نیست که من در خدمت قرار دارم یا در یک بخش هستم و این وظیفه ایمانی و یعنی و یک مسئولیت بزرگ و یکی از اما مکلفیت هایی هست که ما به ما در وطن خود داریم و ما باید تعداد زنهای تجارت پیشه در هر ولایت باید شناسایی بکنیم، با اونا در تماس باشیم، بتانیم که ما از این برنامه که من خودم در راستای اما بازار خارجی در که میخواییم برای خانما داشته باشم، با اتاق تجارت و تجارت مشترکی که هستن با اونا در تماس باشم، بتانیم که از این طریق ما با اینا کار بکنیم. همه بخیر انشاءالله سال 2023 یک سال بسیار خوب در عرصه توانمندسازی اقتصادی و تجارتی زنان افغانستان میخواییم که داشته باشیم و من خودم در این صدد هستم، اگر پای عمر و مهلت داشته باشم انشاءالله بخیر این کار خود کردم.
خیلی سپاسگزار مهمانان عزیز از شما، بانو مسعوده بشارت از زنان تجارت پیشه و رویا حافظی وکیل مدافع و یکی از بانوان که برنامه های بیشمار را در بخش توانمندسازی زنان به اجرا گذاشتن. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در برنامه امروز رهبران زن با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.